بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از مفاهیمی که توی کفای بحث کرده، بحث مفهوم غایت. ابتدا یه توضیح خیلی مختصری از فرمایش کفایه رو عرض میکنم تا حالا بعد حرفای دیگر. توی کفایه میفرماید که مشهور اینه که جمله ای که برای غایت باشه مفهوم دارد. بعضی ها هم مثل سید مرتضی یا شیخ طوسی گفتن مفهوم ندارد. در بحث مفهوم غایت دو تا بحث هست. بحث اول اینه که آیا خود غایت داخل در مغیا هست یا نیست. بحث دومم اینه که ما بعد غایت آیا حکم غایت را دارد یا ندارد. این بحث دومی را بهش میگن مفهوم، نه بحث اولی را. فرض کنید وقتی قرآن میفرماید که اتم الصیام الی اللیل، روزه رو بگیرید تا شب. این لیل، لیل تو این آیه شریفه یعنی غروب. لیل یعنی غروب. یه بحث اینه که اتم الصیام الی اللیل یعنی خود غروب هم جزء روزه هست یا نیست. این یک بحثه. این بحث مفهوم نیست. این همونیه که میگن که غایت داخل در مغیا هست یا غایت خارج از مغیاست. بحث دوم اینه که حالا ما بعد لیل، ما بعد غروب، آیا روزه واجبه یا نه. اینو بهش میگن بحث مفهوم. آیا وقتی یک حکمی برای یک مغیا به غایتی آورده شد، اون مغیای به غایت بعد از غایت اون حکمو دارد یا اون حکمو ندارد؟ این میشه بحث مفهوم. توی کفایه اومده اینجوری فرموده، فرموده که فرق بگذاریم بین این که غایت غایت حکمه یا غایت موضوعه. اگر که غایت غایت حکم بود، روشن است که مفهوم دارد. اگر غایت غایت موضوع بود، روشن است که مفهوم ندارد. مثال زده، دو تا مثال تو کفایه فرموده که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این حدیث که میفرماید کل شیء لک حلال حتی تعلم، این حتی غایت. و این حتی اگر که غایت است برای حلال بودن، که حلال حکمه. اگر غایت حکمه، این جمله مفهوم داره. معنای این جمله اینه ها، هر چیزی حلیت تا موقع، حلیت تا موقع علم به حرمت رو داره. یعنی تا علم به حرمت پیدا نکردید حلاله. حلیتش تا این موقع است، یعنی از این موقع به بعد دیگه حلیت نیست. اینجا رو میگه مفهوم داره. اما اگر که گفت که سر من البصرت الى الکوفت، از بصره تا کوفه حرکت کن، اینجا الى الکوفه که غایت مفهوم نداره، به خاطر اینکه این الى الکوفه غایت سر نیست، غایت سیر، نه غایت سر. سر فعل امر سمشه حکم، وجوب حرکت. اما این علل کوفه قایت سیره، میگوید سیر حرکت از بصره تا کوفه این سیر انجامش بده. این دقیقا میشه این مفهوم وصف. مفهوم وصف این بود که اگر یک حکمی برای یک قیدی برای یک وصفی آورده شد، در خارج اون وصف معلوم نیست که حکم جاری میشه یا نمیشه. و مثلا آقای آخوندم نظرش این شد که جمله وصفی مفهوم نداره. پس در سر من البصرت الى الکوفه، اینجا الى الکوفه قایت موضوعه. موضوع یعنی چی؟ یعنی سیر کردن. سیر کردن از اینجا تا اینجا، این سیر کردن یجبو. اگه من گفتم که مثلا این روزه از این موقع تا این موقع واجبه، این دلیل نمیشه که بگی که روز دیگه واجب نیست، که شاید روز دیگه هم واجب باشه. اگر گفتم فردا مثلا مبعثه و روزش خیلی ثواب داره، روزشو بگیرید، این دلیل نمیشه که یعنی بگم روز بعدشو نگیرید، که اینو کفایه فرموده. بعد حالا این سوال پیش میاد که خب آقای آخوند، اولا ما از کجا بفهمیم که یک غایت غایت حکم یا موضوعه؟ اینا کجا بفهمیم که شما این فرقو گذاشتید؟ احتمالاً مراد آقای آخوند، احتمالاً مرادش این باشه که تو ادبیات میگویند که همیشه قید یا ضمیر یا وصف همیشه به نزدیکترین جا برمیگرده. وقتی که میگوییم که کل شیء لک حلال، حتی این حتی قیده، قایته، به چی برمیگرده؟ به نزدیکترین چیز. نزدیکترین چیزم چیه؟ حلالون. پس این قایت میشه قایت چی؟ حکم. چو حکم اقرب است به قایت تا موضوع. احتمالا بله. خب کجا دلیلی میخواییم دید؟ تو کفایم که چی نیست. من میگم احتمالا مراد آقای آخون از این که میفرماید که این قید به حکم برمیگرده، مرادش این بوده که این قید به اقرب کلمات میخوره. اقرب کلماتم چیه؟ حلالون. حالا شما میفرمون به شیخ و به چه دلیل؟ خیلی خوب. خب قید ما که حتی است، نه تعلمه. بله، ولی قید ما حتیه، حتی قایته دیگه. قایت رو داریم بحث میکنیم، حتی به کجا میخوره؟ میگیم حتی به اقرب کلمات میخوره. این احتمالاً مراد آقای آخوند این باشه، احتمالاً. بعد حالا یه بحث پیش میاد که اولا این حرفای آقای آخوند رضوان الله علیه تو بحث مفهوم غایت با فرمایشات ایشون در بحث ادله اصالت البراءه و ادله اصل استصحاب، آیا یکی یا اون جاها جور دیگه این حدیث رو معنا کرده؟ اینجا آقای آخوند داره حتی را قایت برای حکم میگیره، در حالی که اونجاها خلاف این فرموده. و برفرضم که کلام آقای آخوند اینجا و اونجام یکی باشه، خب تازه خود این حرفام دلیل نمیشه که وقتی حتی قایت باشد برای حکم، آیا مسئله وضع کلمات، آیا مسئله تبادر، مسئله انصراف، اینها چی میشه؟ اینا رو، این چیزایی که تا اینجا عرض کردم راجع به فرمایش آقای آخوند، این دو سه نکته آخری رو هم حالا بعداً بحث میکنم. و اما حالا یه توضیحی عرض بکنم درباره فرمایشات مغنی، مغنی لبیب ابن هشام. ببین این بحث مفهوم غایت، حالا مثال خیلی داره، یه مثالش که خیلی مطرح میشه همین آیه شریفه تیمم، اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اولا این آیه شریفه رو بهش میگوین آیه تیمم نه آیه وضو. علتش هم اینه که حدیثی نقل شده، آیشه هم گفت که ما حکم وضو را میدانستیم اما حکم تیمم را نمیدانستیم تا این آیه نازل شد. این آیه شریفه نازل شد که دنبال این آیه بفرماید که بحث تیمم چه میشه. این آیه ادامش نه که بحث تیمم، آیشه گفت که قبل از نزول این آیه مسئله وضو رو میدانستیم، با این آیه مسئله تیمم مطرح شد. این حالا راجع به بچه تسمیه این آیه که چون دنباله آیه تیمم است بهش میگن آیه تیمم. در کتاب مصباح المنیر فیومی همین آیه رو نگاه کنید، گفته آیه تیمم. خب این آیه شریفه میفرماید که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. توی مغنی گفتست که این الهی که برای غایت، برای جنس. مراد مغنی از کلمه جنس، جنس تو مغنی ها، مغنی لبیب، جنس یعنی این که ما بعد اله و ما قبل اله هر دو یه شی باشند. مثلا فرض کنید که تو این آیه ما قبل اله ید هست، ما بعد اله هم مرفقه، که مرفقه هم چیه؟ همون یده. اینو میگیم جنس. یا مثلا تو اون آیه شریفه اتم الصیام الى اللیل، این اتم الصیام الى اللیل ما قبل اله، اتم الصیام درباره نهاره که نهار میشه زمان، لیلم چیه؟ زمانه. لیلم یعنی غروب، نهار و غروب هر دو از اجزاء زمانند. اینو بهش میگیم جنس. ولی بعضی مواقع جنس نیست، مثلا دو چیز مختلف میشه. مثلا جا ان الحاج حتی المشات، اونجا مثلا جنس نیست، اونجا وقت فرق میکنه. بعد ابن هشام تو مغنی اینو میگوید، علامه مجلسی هم توی بهار الانوار اینو نقل کرده، تو بهار الانوار هم هست. علامه مجلسی هم بعد میگه که خدا را شکر که حق به زبان دشمنان حق جاری شده. چون ابن هشام تو مغنی میگه که این آیه شریفه اله به معنای انتهاء غایت، و با اینکه اله به معنی انتهای غایت، این آیه مذهب شیعه را میگوید نه مذهب سنی را. ما سنی ها اجماع داریم خلاف قرآن وضو بگیریم. سنی ها اجماع دارن خلاف قرآن وضو بگیرن، بلا قرآن همین را میفرماید که شیعه معتقده. ابن هشام میگه که یکی از اشتباهات معربین در این آیه اینه که خیال میکنند الی المرافق جار و مجرور متعلق به فغسلوا، اغسلوا الی المرافق، بعد اله هم به معنی انتهای غایت، اله به معنی معنیست، بعد وقت همون حرفای سنیا و این حرفا میشه. که متاسفانه یه وقت من تو همین قومم دیدم طلبه‌ای که مثل سونیا وزوم گرفته، دیدم و اینو خودم. علتش همین که مثلا یه دو کلمه ادبیات خونده سخیال میکنه آیه مذهب سونیا رو میگه. ابن هشام میگه یکی از اشتباهات همینه که کسی خیال بکنه الالمرافق جار و مجرور متعلق به فقسلو، در حالی که درستش اینه که شرط متعلق الا اینه که قابل تکرار باشد و با تکرار به غایت برسد. این شرط متعلق الا. اگر کسی بگه که ضرب تو زیدن الا ان ماته، زید رو زدم تا مرد، این درسته، میزنندش دو بار سه بار ده بار میزنند میمیره. اما اگر بگوییم قتل توهو الا ان ماته، کشتمش تا مرد، این غلط، به خاطر اینکه دفعه اول که کشتید مرد، قابل تکرار اصلا نیست. الا در جایی به کار میره که ما قبل الا تکرار شود تا به ما بعد الا برسد. توی این آیه شریف ما قبل الا اینه که فقسلو ایدی اکم، فقسلو ایدی، ید هم از مثلا کتف از سر شونه انسان از اونجا تا سر انگشت رو میگند ید، ولی تک تکش هر کدام اسم جداگانه داره. اینو بهش میگن اصبع، اینو میگن کف، اینو میگن زند، اینو میگن که ذراع، اونو مثلا میگن عضد. تک تکش اسم داره ولی کلش میشه ید. آیه شریف فرموده بشویید ید را، ید یعنی کل این دست، کل دست شما همون دفعه اول که بشویید میرسه به مرفق، همون دفعه اولش میرسه. بنابراین اصلا غلط هست که کسی بگوید الالمرافق جار و مجرور متعلق به فقسلو، چون شرط متعلق به اون رو نداره. شرطش این بود که قابل تکرار باشه، این قابل تکرار نیست، همون اولین دفعه میرسه. بنابراین الالمرافق متعلق به فقسلو نیست، پس متعلق به چیه؟ آیه ابتداءً می‌فرماید که ید را بشویید، یعنی کل دستو. بعد به اجماع شیعه و سنی می‌خواد بفرماید که یه مقداری از دست را نشویید. چه مقدارشو نشون؟ اول یه کلی میگه که دستو بشوید، این عام کلی، بعد حالا میخواد بفرمایید یه مقدارشو نشویید. چه مقدارشو نشویم؟ الالمرافق، تا مرفقشو نشویید. تا مرفق نشستنم دو جوره، یه وقت از این سر شونه تا مرفق را نشویید، از اینجا به بعدو بشویید، یه وقت این طوریه. یه مرتبه اینه که از سر انگشت تا مرفق رو نشویید، از مرفق تا اون بالا رو بشویید. و اینم اجماع مسلمینه بر این که اون نشستن طرف بالاست نه طرف پایین، این دیگه همه قبول دارند. یعنی آیه اول فرمود کل ید را بشویید، بعدم میفرمود یه مقدارشو نشویید. اون مقدار نشستن که همه قبول دارن کدام طرفه؟ طرف بالا. خب نشوید تا کجا؟ نشوید الالمرفق. وقتی که شد مرفق پایان نشستن، همیشه غایت هر حکم سرآغاز حکم ضدشه. اگر من گفتم از اینجا تا اونجا رفتم، یعنی اونجا پایان رفتن و آغاز نرفتن. اگر آیه فرمود که نشویید تا مرفق، یعنی مرفق پایان نشستن و آغاز شستن، اینم هم مذهب شیعه میشه. گفته متعلق به محذوفه دیگه، اصلا به موجود اصلا نمیشه متعلق باشه. یعنی آیه این طوری است: فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و لا تغسلوا الی المرافق، یا به قول ابن هشام به جلا تغسلوا تو مغنی میگه دا. میگه و اسقطوا الی المرافق. اسقطوا جار و مجرور متعلق به چیه؟ به اسقطوا، ساقط کنید، نشویید. تا کجا رو نشویم؟ تا مرفق. پس مرفق میشه قایت نشستن و سراغاز شستن. اینم مذهبش. صلی الله علی محمد و آله.